متشکرم از توجه شما. شب و روزی بسیار خوب برای شما آرزو دارم و به همراه دیگر همکارانم از حضور گرامی شما مرخص می شویم. در پناه حق باشید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. عرض سلام مجدد دارم به حضور همه شما عزیزان و شنوندگان فرهنگی رادیو معارف. دوستان، با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی شنبه در محضرتون هستیم در این لیالی پر فیض و برکت. بنده صابری عراکی به اتفاق همکارانم در محضرتون هستیم تا ساعت 3 بامداد. تهیه کننده ارجمند جناب آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار محترم آقای علی حجتی زاده و هماهنگی پخش دوست عزیزم آقای علی میرزاییان. اما در ادامه با برنامه شاهد در محضرتون هستیم درباره زندگی شهید شهبازی رحمت الله علیه. بعد از اون برنامه سیره آفتاب که تعلق داره به سیره علمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 40 دقیقه بامداد تقدیمتون میشه. خلوت انس 1:20 دقیقه، دعای جوشن کبیر با نوای مداح اهل بیت جناب آقای حاج عباس حیدرزاده. برای بیداری عنوان برنامه ایست برای ساعت 2:05 دقیقه بامداد رادیو معارف، صحبت‌های جناب استاد رحیم پور ازغدی و واکاوی پروژه سلطه صهیونیسم. مناجات 2:35 دقیقه، دعای ابو حمزه سومالی با نوای آقای مطیعی و بالاخره ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان رادیو معارف ساعت 3 بامداد، برنامه بهشت اجابت. ساعت 34 دقیقه بامداد دعوت میکنم با دو برنامه شاهد و سیره آفتاب ما را همراهی بفرمایید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم در برنامه شاهد با تقدیم برگی از دفتر زندگی شهید محمود شهبازی در خدمت شما عزیزان هستیم. محمود سال 1337 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی در شهر اصفهان به دنیا آمد. از دوران کودکی طعم محرومیت و فقر رو در محیط خانواده چشید. پدرش کشاورزی بود که با دسترنج خودش چرخ زندگی رو میچرخوند. اون زیر سایه پدری زحمتکش و پارسا و مادری درد کشیده و پاکدامن با احساسات ناب مذهبی رشد و تربیت پیدا کرد. حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس:
امروز بحث و صحبت در مورد یکی از ستارگان درخشان آسمان دفاع مقدس است. شهید عزیزمون، شهید محمود شهبازی دستجردی. این شهید عزیز در سال 1337 در اصفهان در خانواده‌ای بسیار مستمند و فقیر اما سرشار از معنویت به دنیا آمد.
محمود قرآن رو در کنار مادرش آموزش دید و تحصیلات دوران ابتدایی رو در زادگاه خودش به پایان رسوند و برای ادامه تحصیل وارد دبیرستان احمدیه حکیم صنایع اصفهان شد. شهید محمود شهبازی بعد از چند سال تلاش و کوشش مدرک دیپلم خودش رو با نمره‌های خوب گرفت و در همون سال کنکور شرکت کرد و در رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد.
محمود شهبازی در سال 1356 بعد از اتمام دبیرستان و شرکت در کنکور در رشته صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران پذیرفته شد، ولی روحیه مذهبی و اعتقادات مذهبی ایشون که از دبیرستان و با مطالعه کتب شهید مطهری و علامه طباطبایی عجین شده بود، ایشون رو در دانشگاه علم و صنعت از دانشجویان پیشرو در بحث نهضت انقلاب اسلامی ما قرار داده بود. بسیار فعال و پرتحرک و تأثیرگذار بود در راهپیمایی‌هایی که در تهران و مخصوصا در شهر خودشون در اصفهان برگزار می‌شد. محمود جزو جلودارها و پیشروهای نهضت بود.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمان‌های معنوی کشته می‌شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف می‌کنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی‌ترین مرحله جهاد. جهاد از خود گذشتن و از خیش بریدن و به حق پیوستن است. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوائل سال 1358، دو سه ماه بعد از پیروزی انقلاب، محمود شهبازی به سپاه پیوست و فعالیت خودش رو در سپاه و کمیته پیگیری کرد. ایشون بعد از اینکه در جاهای مختلفی از نهادهای تشکیل شده بعد از انقلاب مثل جهاد سازندگی، مثل کمیته انقلاب، مثل سپاه پاسداران فعالیت خودش رو آغاز کرد و از خودش اون توانایی زیاد و اون قدرت مدیریتی رو که کسب کرده بود در حوادث انقلاب نشون داد، با توجه به جو نامناسبی که در بعضی از دانشگاه‌ها مخصوصا در تهران به وجود آمده بود، دوباره به دانشگاه برگشت برای مبارزه با خط نفاق جدیدی که با حضور حد اکثری سازمان مجاهدین خلق اون زمان و سازمان منافقین فعلی در دانشگاه‌ها تشکیل شده بود و به وجود آمده بود. محمود شهبازی به دانشگاه برگشت.
دوستان عزیز، بخش اول زندگی شهید محمود شهبازی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
رسانه دینی: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشریف
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی
یعنی
به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر امین خدا و ولی حق محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان که پذیرفتن ولایتشان جامعه اسلامی را از تفرقه و شکست نجات می دهد. درود بر روح خدا خمینی بزرگ که احیاگر ولایت دین بر امور اجتماعی در قرن حاضر بود. و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. این برنامه شما را با سیره علمی و برخی از دیدگاه‌های فقهی و اصولی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بیشتر آشنا می‌کند. پس از بررسی دوران تحصیل، تدریس و بعضی از مبانی اصولی و فقهی امام راحل رحمت الله علیه، بحث درباره ولایت فقیه را آغاز کردیم. درباره پیشینه این نظریه در آثار فقهی بزرگان شیعه سخن گفتیم و در این برنامه و برنامه آینده ادله قرآنی و روایی ولایت فقیه و حکومت اسلامی را بررسی خواهیم کرد. استاد سیفی که فعالیت تحقیقی گسترده‌ای درباره آثار فقهی، کلامی و سیاسی امام بزرگوارمان انجام داده اند، در این برنامه ما را یاری می دهند. امیدواریم همراه خوبی برای لحظه هایتان باشیم.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
شاید کسی بپرسد چرا بحث ولایت فقیه بر امور مسلمانان به صورت شفاف در قرآن کریم بیان نشده است. در پاسخ باید گفت بسیاری از مسائل عبادی در قرآن بیان نشده، اما هیچ فقیه یا انسان مسلمانی در آنها خدشه نمی کند. زیرا می دانیم که بیان رسول خدا و خاندان وحی تبیین کننده و مکمل قرآنند و آنچه آن بزرگواران فرموده اند جز وحی نیست. از سوی دیگر وجود آیاتی در قرآن کریم که بیانگر احکام اجتماعی اسلامند به ما می فهماند که قرآن به امر حکومت بی توجه نیست و ولایت و حکومت هر شخصی را نمی پذیرد. استاد سیفی با نگاهی کلی به آیات قرآن در این باره می فرمایند:
آیات شریفه قرآن گرچه به دلالت مطابقی و به طور مستقیم متعرض ولایت مطلق فقیه نیست، لکن از مجموعه طوائفی از آیات شریفه قرآن میتوان احراز کرد که شارع مقدس ولایت بر حکومت را برای غیر فقیه عادل مشروع نمیداند. از جمله آن آیات، آیاتی هستند که خدای متعال در این آیات تحریم کرده است اعتماد و اتکال به ستمکاران و اهل فسق و فجور را. در آیه می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. از میان هر امتی در طول تاریخ بشریت رسول و پیامبرانی برانگیختیم و به این رسولان وحی کرده ایم که هرگز به ستمکاران اعتماد نکنید، با آنان سازش نکنید، بلکه با آنان مبارزه کنید. در آیه شریفه دیگر می فرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، هرگز رکون و اعتماد نکنید به انسانهای ظالم که آتش شما را فرا می گیرد و عذاب دوزخ در انتظار شماست. در آیه دیگر می فرماید الم تر الى الذين امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به. آیا نمی‌بینید آنانی که ایمان به خدا و رسول آورده اند، ایمان به دین مبین اسلام و ادیان الهی گذشته آورده اند، در این حال در اختلافاتشان به انسانهای طاغوت مراجعه می کنند و آنان را بر خود حاکم قرار می دهند، در حالی که به آنان دستور دادیم نه تنها در اسلام بلکه در همه ادیان الهی که هرگز به ستمکاران اعتماد نکنند و به آنان رجوع نکنند. این دسته از آیات شریف فراوان هست و از مجموعه این آیات استفاده می شود که شارع مقدس هرگز به ولایت و رهبری و حکومت انسانهای ظالم و ستمکار راضی نیست. الله الله. اعتبار فقاهت هم از بسیاری آیات شریفه قرآن استفاده می شود در امر رهبری امت، مثل آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که فقهای بزرگوار این آیه شریفه را دلیل بر مشروعیت تقلید یعنی اعطاء منصب افتاء به فقها گرفتند، که خدای تعالی به مؤمنین که مسائل شرعی و حدود الهی و احکام دین و نبوت و غیره را آگاه نیستند دستور می‌دهد به عالمان دینی مراجعه کنید و از آنان احکام را بگیرید. یا اون آیه نفر فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، از این آیه شریف هم استفاده وجوب تفقه و استفاده حجیت قول فقیه برای دیگران کرده اند. این آیه شریف دلالت دارد که اولا عده ای از مؤمنین بر آنان تکلیف است که کسب فقاهت کنند و ثانیا دلالت دارد که بر سایر مؤمنین واجب است که گوش به سخنان و به فتاوا و به احکام فقها فرادهند و از غیر آنان فرمان دینی نگیرند. الله الله
یکی از مهمترین ادله قرآنی که می توان با تکیه بر آن درباره ولایت امر سخن گفت، آیه شریفه اولوالامر است. استاد سیفی درباره این آیه شریفه می فرمایند
در یک آیه خدای تعالی در کنار وجوب اطاعت پروردگار که فرمود اطیع الله و در کنار اطیع الرسول فرمود و اولی الامر منکم، یعنی همان گونه که اطاعت ذات مقدس حق واجب است و اطاعت از فرامین نبی مکرم اسلام واجب است، اطاعت اولو الامر نیز واجب است. اولو الامر در روایات اهل بیت علیهم السلام به ائمه معصومین تفسیر شده است، گرچه این روایات در حد تواتر بلکه فوق حد تواتر است، ولیکن به عنوان نمونه یکی از این روایات را می‌خوانم. روایت صحیحی است، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عذینه عن زراره و الفزیل ابن یسار و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه العجلی همه با هم از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند. قال امر الله عز وجل رسوله بولاية علي وانزل عليه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. خدای تعالی امر فرمود به ولایت امیر المؤمنین لذا این آیه شریفه را نازل فرمود: انما ولیکم الله و رسوله، ولی امر شما خدا و رسول است، و آن مؤمنینی هستند که در حال نماز زکات می دهند، که این به روایات متواتر اهل عامه و خاصه فقط منطبق بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. آنگاه فرمود امام باقر: و فرض ولایت اولی الامر، واجب فرمود ولایت اولی الامر را، یعنی اشاره به همین آیه‌ای که موضوع بحث ماست: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وقتی که این آیه را نازل فرمود، امام باقر می‌فرماید: فلم یدرو ماهیه، ندانستند امت که این ولایت چیست. یک منصبی به نام ولایت اولی الامر برای آنان ناآشنا بود. فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان یفسر لهم الولایه، خدای تعالی به پیامبرش دستور داد که این ولایت را برای امت تفسیر کند. فلما اتاه ذلك من الله تعالی ذاق بذلك صدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که این آیه اولی الامر نازل شد، سینه رسول خدا ضیق شد، یعنی اینکه او دچار هم و غم شده است که با توجه به استنکاف اون بعضی از افراد امت، سران امت که می شناخت پذیرش ولایت امیرالمؤمنین را ندارند و مخالفت می کنند، لذا دچار هم و غم شد. و تخوف ان یرتدوا عن دینهم، حتی رسول خدا خوف این کرد که اگر ولایت را عرضه کند، بسیاری از این صحابه و امت از دین خدا برگردند. راجع ربه عز و جل، به خدایش رجوع کرد، از خدا خواست که این مسئله را برای او حل کند. فاوحى الله عز و جل الیه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که به تو دستور داده ایم، تشریع کرده ایم، آن را به مردم و امت ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی رسالت خود را انجام نداده ای. فسد عب امر الله تعالی ذکرو، رسول خدا وقتی که این آیه نازل شد، آنگاه دین خدا ولایت امیر المؤمنین را اظهار فرمود، یعنی روز غدیر خم. در اینجاست که امام باقر علیه السلام می فرماید: قال ابو جعفر علیه السلام و کانت الفریضه تنزلو بعد الفریضه الاخرى، فریضه بعد از فریضه در طول رسالت نبی مکرم اسلام نازل می شد. و کانت الولایت آخر الفرائض، مسئله ولایت آخرین فریضه بود. فانزل الله عز و جل، یعنی بعد از اینکه فریضه ولایت تشریع و نازل شد، خدای تعالی فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز است که دین اسلام را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم. امام باقر فرمود: یقول الله عز و جل لا انزل علیکم بعد هذه فریضتن قد اکملت لکم الفرائض، از امروز به بعد، یعنی بعد از نزول مسئله ولایت، هیچ فریضه دیگری من تشریع نخواهم کرد، چون با این فریضه دین اسلام کامل شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
روشن است که در عصر غیبت اجرای حدود الهی بر پاشدن عدل در جامعه اسلامی و اقامه تمام امور عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دین ممکن نیست جز با شکلگیری حکومتی اسلامی که در رأس آن فقیهی دینشناس و آگاه به زمان و مکان و نیازهای جامعه اسلامی باشد، و رها کردن جامعه به حال خود نیز با حکمت پروردگار و فلسفه شریعت جهانی اسلام ناسازگار است. بر این اساس سالمترین حکومت در عصر غیبت حکومت و ولایت فقیه است. استاد سیفی باز هم با نگاهی به آیات نورانی قرآن کریم در این باره نکاتی بیان می کنند.
از آیات شریفه‌ای که به خوبی می توان از آن استفاده کرد لزوم تشکیل حکومت اسلامی را، آیاتی هستند که امر به قیام به قسط و عدل می کنند، مثل آیه شریفه: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ای مؤمنین قیام به قسط کنید. اساساً عدل حقیقی و عدالت حقیقی که به معنای اعتدال در رفتار، قانونگذاری و تقنین است، اون قانون معتدلی که راه وسط و شاهراه هدایت بشر به قله کمال است، فقط در سایه تشریع احکام الهی است. خب این قسط یعنی اجرای حدود الهی و همچنین آیاتی که راجع به اقامه حدود آمده است. همه مؤمنین را امر به اجرای حدود الهی فرمود. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب این آیاتی که امر به قسط و عدل، امر به اقامه حدود الهی، آحاد حدود را ذکر فرمود و امر کرد همه مؤمنین را، آیا این دستور فقط منحصر است به زمان حضور معصومین؟ هرگز چنین نیست. زمان غیبت کبرا به اضعاف چندین برابر زمان حضور معصومین است. مگر می شود دین خدا تشریع شود فقط برای زمان معدود و معینی؟ سؤال اینجاست، آیا بدون تشکیل حکومت اسلامی حدود الهی قابل اجراست؟ بیشک تصدیق می فرمایید که حدود الهی فقط و فقط در سایه حکومت قدرتمند اسلامی قابل اجراست و آن نمی شود مگر در سایه ولایت و رهبری فقیه عادل.
الله الله.
آیه دیگری رو من عرض بکنم، اون آیه شریفه است که فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. این آیه بهترین آیه است، شاید بتوانم بگویم تنها آیه است که دلالت روشن بر وجوب تشکیل حکومت اسلام در هر عصر و زمانی دارد. شرع لکم من الدین، برای شما از دین تشریع فرمود. ای مؤمنین در شریعت اسلام تشریع شده است. چی؟ احکام و قوانین و حدودی که این احکام و حدود را خدای تعالی وصابهی نوحن، نوح را به آن توصیه و سفارش فرمود. توصیه فرمود نوح را، ابراهیم را، موسی را و عیسی را، و آن را ما به شما وحی کرده ایم. ای رسول چیست آن چرا که وحی فرمود؟ ان اقیم الدین، که دین را به پای دارید. ولا تتفرقوا فیه، و هرگز دچار تفرقه نشوید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، مستکبرین تواقیت عالم بر آنان بسیار گران تمام می شود و سنگین است و قابل پذیرش نیست که شما با هم متحد باشید و اقامه دین الهی کنید. قام یعنی خودش قیام کرد، اقیم الدین یعنی دین را به پای دارید. خب این خطاب، این آیه شریفه آیا در عصر غیبت کبرا به ما مؤمنین متوجه نمی شود؟ جای تردیدی نیست که این آیه شریفه به همه مؤمنین در عصر غیبت کبرا که به اضعاف و چندین برابر عصر حضور معصومین است، به همگان خطاب می کند اقامه دین کنید. اقامه دین آیا جز با تشکیل حکومت اسلامی قابل انجام است؟ آیا جز با قیادت و رهبری کسی که فقیه در دین است، عادل هست، ورع و تقوا دارد، آیا اقامه دین جز به قیادت فقیه عادل حاصل شدنی است؟ هرگز.
سبحان الله حمد لله.
ولایت بر خلق زیبنده پروردگار است، زیرا فقط اوست که سزاوار پرستش و اطاعت بیچون و چراست، و اگر او ما را به اطاعت از رسولان خیش، خاتم رسولان و اولیای خیش فرا می‌خواند، بدان سبب است که ولایت آنان ادامه ولایت الهی است و اطاعت از آنان به معنای اطاعت از خداست. پیروی از ولی فقیه و پذیرفتن ولایت او نیز در طول ولایت رسولان است و ما را در مسیر اطاعت پروردگار قرار می دهد. باز هم سخنی بشنوید از زبان استاد سیفی.
از ائمه معصومین و از نبی مکرم اسلام وارد شده است که فرمودند در زمان غیبت ائمه علیهم السلام فقهای عدول و علما خلفاء الرسل هستند، ورثة الانبیا هستند، حاکمان علی الناس هستند، فانی جعلته علیکم حاکما، قاضی بر مردم هستند.